سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. شمار داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به حدود 8170 تن رسید. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه در 20 سال آینده دست کم 6 واحد جدید اتمی را در هند راه اندازی میکند. و جشن‌های کریسمس در نقاط مختلف جهان برگزار شد. شمار افرادی که تا عصر روز پنجشنبه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند به حدود 8170 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام این خبر گفت بیش از 710 زن و 16 تن از اقلیت‌های دینی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. او پیشتر گفته بود که ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پیش از ساعت 24 روز جمعه ادامه خواهد داشت و این زمان قابل تمدید نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که این کشور در 20 سال آینده دست کم 6 واحد جدید اتمی را در هند راه اندازی می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین پس از دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند در مسکو سخن می گفت افزود که دو کشور همکاری موفقیت آمیزی در زمینه تولید موشک‌های ضد کشتی براهموس داشتند. وی اشاره کرد که روسیه و هند در نظر دارند نوع جدیدی از جت جنگنده و هواپیمایی باری تولید کنند. جشن کریسمس شامگاه پنجشنبه در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز به همین مناسبت مراسم آیین عشای ربانی را با حضور نزدیک به 10000 تن در کلیسای سن پیتر واتیکان برگزار کرد و در سخنان خود از کسانی که مجذوب ظواهر زندگی شدند خواست تا به ارزش‌های اساسی زندگی بازگردند. در سایر کشورهای جهان نیز عید کریسمس با برپایی مراسم مختلف و نورافشانی‌ها گرامی داشته شد. پلیس ترکیه روز پنجشنبه برای جلوگیری از راهپیمایی صدها تن به سوی شهر جیزره از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرد. به گزارش رویترز، راهپیمایان تابوت‌های دو عضو کشته شده یه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را با خود حمل می‌کردند. دولت ترکیه 11 روز پیش در شهرهای جیزره و سیلوپی مقررات منع رفت و آمد وضع کرد. نیروهای ارتش و پلیس تلاش می‌کنند با استفاده از هلیکوپتر، تانک و نفربرهای زرهی کنترل این شهرها را به دست بگیرند. در همین حال، منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند که 3 تن از شریک‌های کرد روز پنجشنبه در درگیری با پلیس در شهر دیاربکر در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به دیپلمات‌های گروگان گرفته شده آمریکایی در 13 آبان سال 58 آمریکا مسئول جبران خسارت به ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری گفت تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل است و هیچ اعتبار حقوقی ندارد. در بودجه عمومی سال آینده آمریکا که به تصویب کنگره رسیده است، برای هر کدام از 52 دیپلماتی که در تهران گروگان گرفته شدند و نیز بازماندگان آنها 4,400,000 دلار غرامت در نظر گرفته شده است. معاون فنی شرکت هواپیمایی ماهان روز پنجشنبه از بررسی سانحه هواپیمای این شرکت در فرودگاه استانبول از سوی سازمان هواپیمایی ترکیه خبر داد. به گزارش ایسنا، فرامرز سروی گفت خلبان هواپیمای ایرباس 310 پس از فرود در فرودگاه استانبول آن را در حالت ترمز پارکینگ قرار داد، اما متاسفانه پارکینگ بریک هواپیما عمل نکرد و هواپیما به حرکت درآمد که منجر به برخورد آن با حفاظهای فرودگاه شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه در این بخش همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان ها میشنوید.
شاهد گسترش و اپیدمی بیماری های ریوی و سرطان در بیماران کشور خواهد بود.
و همینطور ورود حیوانات وحشی به بعضی از شهرهای شمالی.
اگر که یه حیوان گوشتخوار مثل گرگ و پلنگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولاً میکشنش.
یک خانه، یک زمین.
بحران آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ دیگه مثل اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرج چند سالیه که ادامه داره. هر سال دلیلی برای این میزان آلودگی اعلام میشه. از وارونگی هوا در فصل سرد تا کیفیت بنزین پتروشیمی و ورود ریزگردها از کشورهای دیگه و احتراق ناقص سوخت در خودروها که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره این بخش در یک گفتگوی زنده خبری در تلویزیون ایران توضیح داد.
ذرات کمتر از 2.5 مایکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همینطور گرد و غباره. و این موضوع رو ما شواهداً در شهرهای بزرگ در شرایطی که هوا پایداره و ما سرما هم داریم و این مقدار رطوبت هوا هم افزایش پیدا میکنه، این مشکلات رو کماکان داریم.
این بار اما مسئولان تاکید کردند که آلودگی هوای شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کاملا به درون شهرها برمیگرده. معاینه فنی مشکل دار و استفاده بی‌رویه از خودروی شخصی از مهمترین دلایلیه که مسئولان سازمانهای مربوطه مدام درباره اونها هشدار میدند. آلودگی هوا که یکی از مسائل مهم زیست محیطی این روزهای ایرانه، اثرات مخربی بر سلامت انسانها گذاشته. روزنامه شهروند وابسته به سازمان هلال احمر ایران از افزایش بستری بیماران تنفسی نسبت به یک ماه گذشته در تهران خبر داده. بر اساس گزارش این روزنامه، هرچند قائم مقام وزارت بهداشت گفته آمار بستری ها به دلیل آلودگی هوا نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش زیادی نداشته، اما گزارش ها از مطب ها و مراکز درمانی حکایت از این داره که مراجعه افراد به دلیل بیماری های تنفسی بالا رفته. دکتر نورالدین پیرمعزن، جراح ریه و قفسه سینه در آمریکا، از خطرات آلودگی هوا میگه که جان مردم رو تهدید میکنه.
بیماری زایی آلودگی هوا دقیقا معادل کشیدن سیگار هست. همه کسایی که در شهر زندگی میکنن که هوا اونجا آلوده هست، به این معنی و مفهوم است که دارن سیگار میکشن. طبیعی پیدایش بیماری های سرطان، بیماری های قلبی، خستگی زودرس، سردردهای غیرطبیعی، تهوع و مخصوصا اون چیزی که خیلی اهمیت داره، پیدایش حالاتی در زیگه به عنوان رشته تخصصی خودم چیزی که دیدم مخصوصا در تهران، سرطان ریه هست، علائم ریوی شبیه آسم و برونشیت و در مجموع به عنوان بیماری که ما بهش میگیم COPD. و میشه گفت که پایین افتادن پیدایش سن سرطان در ایران یک علامت تعیین کننده است که برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازندگان بهداشتی کشور میتونه که زنگ خطری باشه که اگر چاره اندیشیده نشه، متاسفانه شاهد گسترش و اپیدمی بیماری های ریوی و سرطان در بیماران و در طرف دیگر بیماری های قلبی ریوی عمده مراجعه به بیمارستان های کشور خواهد بود.
آماده باش، اورژانس ها در شهرهای آلوده در مواقع اضطرار، تعطیلی مدارس و هشدارهای درباره تعطیلی فعالیت های بدنی و خروج از خانه از جمله مواردیه که مدام در روزهایی که هوا نفس رو تنگ میکنه اعلام میشه. به گفته مهرداد لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سالانه 3000 نفر فقط در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدند. وضعیت هوای تهران در روزهای گذشته به شرایطی رسید که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنفس در هوای تهران برای همه گروه‌ها، یعنی برای 9 میلیون شهروند تهرانی، ناسالمه. اما هنوز شاید دستگاه‌های مربوطه پاسخ درستی به این سوال ندادند که چرا هیچ نوع اقدام و برنامه جدی برای حل این معضل زیست محیطی ارائه یا اجرا نمیشه.
یک خانه، یک زمین.
شاید شاید دیدن گرگ، روباه و پلنگ کنار بعضی از جاده های ایران در بعضی از مسیرهای نزدیک به زیستگاهشون دیگه چندان غیر طبیعی به نظر نیاد. اما حضور این حیوان ها در مناطق مسکونی و در شهرها میتونه غیر طبیعی باشه. هرچند که مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایلنا گفته چند سالیه که در فصل سرما گرگ ها و پلنگ ها در بعضی از مناطق استان گیلان به خصوص در نزدیکی شهر رودبار به مناطق مسکونی وارد شدند. در برخی موارد این حیوانات که بیشتر دنبال غذا هستند کشته میشند. اون هم در شرایطی که خشکسالی و بی‌آبی در کشور علاوه بر زندگی انسان‌ها و طبیعت حیات وحش رو هم تهدید می‌کنه. بعضی از کارشناسان محیط زیست گفتند با تخریب مداوم مراتع در کشور به زیستگاه این جانوران صدمه‌های جبران ناپذیری وارد شده. با افزایش جمعیت، تخریب روستاها و وسعت مداوم شهرها، نابودی جنگل‌ها هم جدی‌تر شده و ما هم بیشتر وارد محیط زندگی این جانوران حیات وحش شده‌ایم. به گفته ایمان معماریان، دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست که در پارک پردیسان زیر نظر این سازمان از گونه های در معرض خطر هم مراقبت میکنه، یکی از مواردی که میتونه به ورود حیوانات غیر اهلی به مناطق مسکونی منجر بشه روش دامداری در ایرانه.
دامدارها خب ترجیح میدن که پلنگ یا هیچ گونه گوشتخاری در اون زیستگاهی که میخوان دامشون رو بچرونن وجود نداشته باشه تا اینکه راحت‌تر بتونن این کارو انجام بدن. ولی مشکل اینجاست که سیستم دامداری ما سیستم مناسبی نیست. هم دامهای اهلیمون اصلاح نژاد نشدن و در حقیقت بازدهی کافی و خوبی ندارن، یعنی به میزانی که علوفه میخورن گوشت یا شیر یا پشم کافی تولید نمیکنن. در ضمن از منابع طبیعی دارن استفاده میکنن. ما فکر میکنیم که علوفه مجانیه و اینا رو ول میکنیم توی طبیعت و میرن اون علوفه رو میخورن، ولی در حقیقت بسیار بسیار با ارزشه، جایگزین نداره و از بین میره و زیستگاه از بین میره، هم مرتع از بین میره، هم نشخوار کننده ها و علفخوارهای وحشی دیگه زیستگاه و غذای کافی نخواهند داشت و شکار گوشتخوارا تعدادشون کم میشه. کنترل دامپزشکی مناسبی نمیشه روی یه همچین روش دامپروری داشت و وقتی که یه دامی وارد زیستگاه پلنگ میشه خب ممکنه پلنگ هم شکارش بکنه. راهکار بلند مدتش هم تغییر روش نگهداری دام بمونه، از روش سنتی به روش صنعتی که هم بازده اقتصادی بهتری داشته باشه و هم آسیب زیست محیطی کمتری و هم بهداشتی تر باشه از نظر کنترل های دامپزشکی، از نظر بیماری های مشترک بین انسان و دام یا بین دام و حیات وحش.
علی تیموری مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست گفته در 10 سال گذشته بخشی از تلفات گرگ ها و پلنگ ها در کشور به خاطر عملکرد دامداران بوده. اونها برای دفاع از دامشون حیوانات وحشی رو هدف قرار دادند و کشتند و همین روند سال به سال بیشتر حیات وحش رو تهدید کرده. با این حال ایمان معماریان دامپزشک حیات وحش در تهران معتقد دامداران در این شرایط اصلا مقصر نیستند.
ما اصولا بایستی که مناطق حفاظت شدهمون و پارک‌های ملیمون رو به اندازه کافی حفاظت بکنیم تا به اندازه کافی هم فضا برای حیوانات حیات وحشمون وجود داشته باشه و هم منابع غذایی. اگر که یه حیوان گوشتخوار مخصوصا مثل گرگ و پلنگ وارد روستا بشه و دام و اموال اون افراد آسیب بزنه، معمولا اونا هم باش مقابله به نفس میکنن و میکشنش. این اتفاق شاید کمترین مقصرش افراد بومی باشن. اگر که واقعا اون پلنگ و گرگ وارد روستا و وارد آغل و اموال شخصی این افراد شده باشه، و بیشترین مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی را حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی حیوانات رو تا اینکه اونها توی زیستگاه اصلیشون بمونن.
سازمان حفاظت محیط زیست میگه طرح مدیریت حفاظت از پلنگ تدوین شده و قرار امسال بعد از امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های خصوصی بیمه خسارت‌های ناشی از حمله پلنگ به دام و زمین‌های کشاورزی در صورت نبود منابع کافی در سازمان از طرف این شرکت‌ها پرداخت بشه. اما ایمان معماریان دامپزشک حیات وحش در تهران درباره مشکلات و نقص‌های این طرح میگه.
متاسفانه هنوز پلنگ خساراتش بیمه نشده. بیوز پلنگ شده ولی پلنگ نه. ولی اگر این اتفاق بیفته، اگر کارشناس اعلام بشه و مشخص بشه که واقعا پلنگ آسیبی رسونده یا خساراتی زده، بیمه خسارت رو پرداخت بکنه، دیگه بدون شک لازم نخواهد بود که اون دامدار خودش بخواد پلنگ رو جریمه بکنه. در مورد یوز پلنگ بیمه کامل انجام شده و در مورد پلنگ خیر و در مورد گرگ اصلا. خیلی سخت این پروسه برای اینکه بخوان دامدارها برن و تو خساراتشون رو مستقیما از خود سازمان محیط زیست
با این وجود اما همچنان مردم محلی و بومی نگران خسارت‌های وارده به اموالشون از طرف گرگ‌ها یا پلنگ‌ها هستند.